بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شرمندگان عزیز، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود، اما نخست اشاره ای کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از مانیا منصور.
با سلام. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 10 بهمن ماه به خبرگزاری ایسنا گفت که بر پایه بخشنامه آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس این قوه که در 9 بهمن ماه امسال صادر شده، اجرای احکام اعدام در ملأ عام در ایران تنها با موافقت رئیس قوه قضاییه و بنابر ضرورت‌های اجتماعی ممکن است. آقای جمشیدی افزود است که انتشار عکس و تصاویر مربوط به اعدام در رسانه‌های گروهی طبق مفاد همین بخشنامه ممنوع است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین گفته است نحوه اجرای حکم اعدام و اطلاع رسانی درباره آن نباید به شکلی باشد که جامعه به خصوص جوانان و نوجوانان را دچار تنش روانی کند. در یک سال گذشته نزدیک به 300 نفر در ایران در ملأ عام اعدام شدند. به گزارش خبرگزاری های ایران روز چهارشنبه 10 بهمن ماه 5 مرد به جرم ارتکاب قتل در زندان اوین در تهران اعدام شدند. تنها در 2 ماه گذشته 33 نفر در ایران به دار آویخته شدند. پرویز خورشیدی وکیل مدافع منصور اوسانلو رئیس زندانی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه دیروز سه‌شنبه 9 بهمن ماه با موکلش در بیمارستان ملاقات کرد. پرویز خورشیدی به خبرگزاری ایسنا گفته است که منصور اوسانلو از پنجشنبه گذشته برای جراحی شبکه چشمش از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده و با توجه به جراحی سنگینی که بر روی چشم او انجام شده، طبق نظر پزشکان دست کم به 5 هفته مراقبت پزشکی نیاز دارد، در حالی که مسئولان تنها تا روز شنبه آینده با مرخصی او از زندان موافقت کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 10 بهمن ماه در سفری به بوشهر بار دیگر گفت جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد. و به گفته احمد فیاضبخش معاون سازمان انرژی اتمی ایران، مراحل راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر تا در پایان مهر ماه سال آینده آغاز می شود.
با سپاس از مانیا منصور که خلاصه خبرها را به آگاهی شما رساند و اشاره ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. اظهارات مقام های ایرانی در مورد از سرگیری روابط تهران و قاهره. بخشنامه رئیس قوه قضاییه ایران در مورد احکام اعدام. گفتگو با سیاوش ناظری در مورد آلبوم رقص و آتش. و گزارش های دیگر. دکتر رامین جهانبگلو پژوهشگر ایرانی کانادایی روز دوشنبه در مراسمی که به مناسبت بازگشت وی به کانادا و تدریس مجدد در دانشگاه تورنتو برگزار شد، در مورد کتاب جدید خود زیر عنوان جدال عدم تعامل به سخنرانی پرداخت. مریم اقوامی از تورنتو.
در مراسمی که دوشنبه شب به مناسبت بازگشت دکتر رامین جهانبگلو، نویسنده و پژوهشگر ایرانی کانادایی به کانادا و سرگیری تدریس علوم سیاسی در دانشگاه تورنتو برگزار شد، بیش از 500 چهره فرهنگی و آکادمیک دانشگاه‌های تورنتو و ایرانیان مقیم این شهر در سخنرانی وی در مورد جدیدترین کتاب او زیر عنوان جدال عدم تساهل شرکت کردند. رؤسای دپارتمان‌های علوم سیاسی و اخلاق دانشگاه تورنتو در ابتدای این مراسم با خوشامدگویی به دکتر رامین جهانبگلو از آزادی وی از زندان اوین در ایران و بازگشت وی به دانشگاه تورنتو ابراز خوشنودی بسیار کردند و تلاش‌های مستمر و تعهد این پژوهشگر ایرانی در راه دفاع از آزادی بیان و آزادی آکادمیک را ستودند. ملیسا فلمینگ رئیس دپارتمان اخلاق دانشگاه ترانتو فعالیت‌های گسترده دکتر جهانبگلو در ارتقای ایده گفتگوی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها و نیز فلسفه مبارزه به دور از خشونت و تعامل را ستود و این استاد ایرانی کانادایی دانشگاه ترانتو را دارای شخصیت فردی و اخلاقی پرشهامت نامید که در راه دفاع از آزادی عقیده خود را در معرض خطر قرار داده است. خانم فلمینگ دیدگاه‌های مثال زدنی این فیلسوف و پژوهشگر برجسته ایرانی کانادایی را الهام بخش خواند. دکتر رامین جهانبگلو در این مراسم که دوشنبه شب با حضور گسترده علاقمندان به دیدگاه‌های وی برگزار شد، در مورد کتاب جدید خود جدال عدم تعامل که اواخر سال 2007 چاپ شده است، به سخنرانی پرداخت. وی با ارائه نمونه‌هایی از دیدگاه‌های مهاتما گاندی و نلسون مندلا به مدارا و گفتگوی سازنده و دیدگاه‌های به دور از خشونت آنها با مخالفان پرداخت. آزادی فکر، تحمل ندای مخالف، ارزش‌های اخلاقی جهانی و گفتگوی بین فرهنگ‌ها از جمله ایده‌هایی بودند که دکتر رامین جهانبگلو در سخنرانی دوشنبه شب خود به آنها اشاره کرد. رامین جهانبگلو در بخشی از سخنرانی خود گفت: تردیدی نیست که در جهانی که با فقر، تروریسم، بی‌سوادی و بنیانگرایی احاطه شده، تاریخ عملکرد خود را با بهره‌گیری از فرصت‌هایی برای اقدامات غیرخشونت‌آمیز نشان داده است. به خاطر نشان کرد در دنیای امروز که انسان‌ها با سرنوشت‌های پرچالشی رویارو هستند، که چهره فرهنگ‌ها زیر بار سنگین تضادها و جدال‌ها پنهان شدند و حکومت‌های بنیانگرا و ستمگر و سنت‌های مذهبی جوامع مختلف دنیا را تحت شعاع اعمال خود قرار دادند، اعمال اقدامات غیرخشونت‌آمیز نسبت به هر زمانی در حیات بشر حیاتی‌تر به نظر می‌رسد. دکتر رامین جهانبگلو در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت: طی 3 دهه گذشته خطر تروریسم، نقض حقوق بشر و وضعیت اسفبار محیط زیست بر سیاست اتخاذ اقدامات غیرخشونت‌آمیز و ارتقای صلح و گفتگوی بین فرهنگ‌ها تأثیر منفی داشته است. این پژوهشگر ایرانی کانادایی تأکید کرد چالش‌های جهان امروز نیازمند اعمال سیاست جهانی به دور از خشونت در سطح دولت‌ها، جوامع مدنی، نهادهای دولتی و غیر دولتی است و جامعه بین‌الملل نسبت به جوامع و حکومت‌هایی که بی‌قانونی و خشونت در آنها رواج دارد و قادر به دفاع از شهروندان خود نسبت به نقض حقوق بشر نیستند، مسئولیت اخلاقی مداخله و میانجیگری دارد. وی در پایان اظهارات خود نتیجه گیری کرد تعامل و اعمال اقدامات به دور از خشونت تنها زمانی به طور کامل در جوامع جهانی قابل حصول هستند که حیات روزمره بشر و محیط زندگی آنها با چنین دیدگاه‌های نهادینه شده باشند. دکتر رامین جهانبگلو در دوران بازداشت در زندان انفرادی در اوین دست نوشته های خود بر جعبه های دستمال کاغذی و بیسکویت را جمع آوری کرده و قرار است آنها را به زودی به صورت کتابی منتشر کند. این نویسنده ایرانی تبار که پس از آزادی از زندان مدتی در هند به تدریس و تحقیق مشغول بود، 4 کتاب در این دوران به رشته تحریر درآورده که به زودی منتشر خواهند شد. مریم اقوامی، ترانتو.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است مناسبات ایران و مصر رو به بهبود می رود و موانعی که در راه از سرگیری روابط وجود دارد جزئی است. گزارشی از هومن سیسان.
مناسبات ایران و مصر که در سالهای پیش از انقلاب اسلامی گرم و دوستانه بود، در پی روی کار آمدن حکومت اسلامی رو به سردی گذاشت و خصمانه شد و تهران روابط با قاهره را در سال 1979 قطع کرد. در آن زمان مقامات جمهوری اسلامی اقدام مصر در امضای پیمان صلح با اسرائیل و نیز پناه دادن به محمد رضا شاه پهلوی را دلایل اصلی خود برای چنین تصمیمی دانستند. با این حال دو کشور از سال 2003 گام‌هایی در جهت بهبود مناسبات برداشتند که دیدار علی لاریجانی دبیر سابق شورای امنیت ملی از مصر مهمترین آن بود. هفته پیش نیز یک گفتگوی تلفنی بین محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر امکان فوری بودن از سرگیری روابط را تقویت کرد. حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی جدیدترین مقام ارشد جمهوری اسلامی است که به مصر می رود. او روز 4 شنبه در پی دیداری با حسنی مبارک از بهبود مناسبات دو جانبه خبر داد و گفت موانعی که در راه تجدید روابط وجود دارد جزئی است. حداد که برای شرکت در پنجمین کنفرانس قانونگذاران کشورهای اسلامی به قاهره رفته است، به خبرنگاران گفت مانع عمده‌ای وجود ندارد و علی‌رغم نبود مناسبات کامل سیاسی، دو کشور در حوزه‌های گوناگون با یکدیگر ارتباط دارند. با وجود این، تهران درخواست قاهره را برای برداشتن نام خالد استانبولی، یکی از قاتلان انور سادات، رئیس جمهوری سابق مصر، از خیابانی در تهران عملی نکرده است. رئیس مجلس شورای اسلامی این موضوع را بی اهمیت دانست و آن را از جمله مسائلی جزئی که می تواند حل شود توصیف کرد. حداد عادل همچنین اظهار نظر کرد ایران مسئول از سر گرفته شدن مناسبات با مصر نیست و به نقل از محمود احمدی نژاد گفت تهران آماده است روابط را بیدرنگ تجدید کند. با این حال خبرگزاری آلمان در گزارشی به نقل از رسانه‌های مصر می‌گوید نگرانی‌های امنیتی دلیلی است که از چنین اقدامی جلوگیری می‌کند. ایران اغلب به دامن زدن مین آرامی در منطقه و حمایت از گروه‌های افراطی به ویژه در لبنان، عراق و در نوار غزه متهم شده است. در گزارش خبرگزاری آلمان به نقل از تحلیلگران گفته می‌شود رهبران مصر از آن بیم دارند که تجدید مناسبات با تهران ممکن است جای پایی به آن در کشورشان بدهد و بر دامنه نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران بیفزاید.
گزارشی بود از هومن سیسان. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید تهران به همه سوالات باقی مانده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای این کشور پاسخ داده است. فرین واسمی گزارش می‌دهد.
ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مرداد ماه سال جاری توافق کردند در چارچوب همکاری برای شفافسازی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تهران به سوالات باقی مانده درباره فعالیت‌های هسته‌ای این کشور پاسخ دهد. طبق این توافق قرار بود محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش نهایی خود درباره برنامه هسته‌ای ایران را ماه دسامبر آذر ماه منتشر کند، اما بنا به درخواست ایران ارائه این گزارش تا ماه مارس فروردین ماه به تعویق افتاده است. در همین حال محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران گفت ایران به همه سوالات باقی مانده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای این کشور پاسخ داده و گزارش ارگان‌های اطلاعاتی آمریکا نیز صحت این امر را مورد اشاره قرار داده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران سخنگوی وزارت خارجه ایران در ادامه گفت به رغم همه این اقدامات متاسفانه هیچ گونه تغییری در رفتار به گفته وی غیر سازنده گروه 5 به اضافه 1 مشاهده نشده و در قبال همکاری های سازنده ایران به گفته وی بهانه جویی و فضا سازی های منفی ادامه دارد. در حالی که آقای حسینی از رویکرد موجود در قبال پرونده ایران انتقاد می کند، پیشنویس قطعنامه سوم تحریم ایران که توسط کشورهای موسوم به 5 به اضافه 1 یعنی فرانسه، آمریکا، بریتانیا، چین و روسیه به همراه آلمان تهیه شده، روز دوشنبه در شورای امنیت مورد بررسی قرار گرفت. در پیشنویس قطعنامه تازه پیشنهادی گروه 5 به اضافه 1 علیه ایران تحریم‌هایی همچون ممنوعیت سفرهای خارجی برای افراد و فروش تجهیزاتی که قابلیت استفاده در فعالیت‌های هسته‌ای را دارند در نظر گرفته شده است. در این پیشنویس از همه کشورهای جهان خواسته شده است در روابط مالی خود با ایران مانند اعتبارات صادراتی، ضمانت و بیمه هوشیارانه عمل کنند. این سند همچنین خواستار هوشیاری در قبال معاملات مالی با بانک‌های ایران به ویژه بانک صادرات و بانک ملی شده است.
فرین عاصمی گزارش می‌داد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از این پس احکام اعدام قبل از اجرا باید به تصویب رئیس قوه قضاییه محمود شاهرودی برسد. گزارشی از حمید فاطمی.
سخنگوی قوه قضاییه علیرضا جمشیدی امروز اعلام کرد که آیت الله هاشمی شاهرودی با صدور بخشنامه‌ای اجرای مجازات اعدام را در ملأ عام ممنوع کرده است مگر با موافقت خود رئیس قوه قضاییه و آن هم به طوری که سخنگوی قوه قضاییه گفته بنابر ضرورت‌های اجتماعی. بر اساس این بخشنامه انتشار عکس و تصاویر مربوط به اعدام در رسانه‌ها از این پس ممنوع می‌شود و این در حالی است که قبلاً تصاویر اعدام حتی از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شد. سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت مجازات اعدام نباید به نحوی اطلاع رسانی شود که جامعه به خصوص جوانان را دچار تنش روانی کند. در این خصوص نظر محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکیل دادگستری را در ایران پرسیدم.
من این امر رو بسیار فرخنده میدونم که قرار بشه اعدام ها در ملأ عام انجام نگیره، به علت اینکه اعدام در ملأ عام ترویج خشونت، ثانیاً تکلیف قوه قضاییه به صراحت قانون اساسی اصلاح مجرمینه، نه ترویج خشونت و ناهنجاری جامعه. فارغ از اینها در پشتوانه اخلاق عملی و حکمت عملی ما اینه که سعی کنن کمتر به این مجازات ها دست بیازن. سعدی میگه اولین باب تربیت پند است، دومین نوبه خانه و بند است، سومین عهد و نذر و سوگند است. باید بگیم که در طول سالیان گذشته قوه قضاییه برخلاف اصول پذیرفته شدن جهانی اقدام کرده. البته رئیس قوه قضاییه این اختیار رو دارد که در خصوص اجراع مجازات ها نحوش رو تغییر بده و مکلفن که اجرای احکام اون رو بپذیرن.
آقای دادخواه، در موارد دیگری هم بوده که رئیس قوه قضاییه دستوراتی داده، مثلا جلوگیری از سنگسار، ولی این دستورات اجرا نشده. شما فکر میکنید تا چه حد حالا امکان اجرای این بخشنامه وجود خواهد داشت؟
این یه مسئله ماهیتیه. اونجا که شما دارید ایراد میکنید، قاضی نظرش این بوده و چون نهایتاً رئیس قوه قضاییه به عنوان مقام قضایی در هنگام صدور حکم تلقی نمیشه و ماده 8 قانون آیین‌نامه‌ی مدنی صراحتاً میگه هیچ مقام رسمی، هیچ اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند، در صورتی که این نسبت به نحوه اجراست نه نسبت به تغییر ماهیت. نهایتاً رئیس قوه قضاییه میتواند این کار را بکنه.
گفتگویی بود با محمد علی دادخواه، پیرامون بخشنامه رئیس قوه قضاییه ایران در مورد احکام اعدام. و در این لحظه پریچهر فرزام نگاهی دارد به تازه ترین تحولات در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا. The race to 08. Rock, healthcare,
energy, the things that really matter for this country. Now, the race to 08. انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا یکی از مهمترین مراحل خود را روز سه‌شنبه 9 بهمن در ایالت فلوریدا پشت سر گذارد. مبارزاتی که در پیان قرار است دو نفر دیگر از صحنه مسابقات خارج شوند. در گروه نامزدهای دموکرات، همونطور که پیش بینی شده بود، جان ادواردز، سناتور پیشین از ایالت کارولینای شمالی، در رده سوم قرار گرفت و بامداد روز چهارشنبه اعلام شد که وی از صحنه مسابقه خارج خواهد شد. با کنار رفتن جان ادواردز که ششمین در ماه‌های اخیر است، تنها دو نامزد دموکرات دیگر باقی خواهند ماند: سناتور هیلری کلینتون و سناتور باراک اوباما. اما در گروه جمهوری خواهان، همونطور که کارشناسان پیش بینی کرده بودند، انتخابات مقدماتی سه‌شنبه ایالت فلوریدا سرنوشت ساز شد. سناتور جان مکین با پیروزی در آن ایالت در حقیقت راه خود را در نامزدی رسمی حزب جمهوری خواه برای رفتن به کاخ سفید هموار کرد. اما این پیروزی چند حادثه مهم دیگر را در پی داشت. نخست آنکه گفته شد رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک، که در رویارویی با حمله‌های تروریستی به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در 6 سال پیش لقب قهرمان ملی گرفته بود، نه تنها از گود مسابقات خارج خواهد شد، بلکه نامزدی رقیب و دوست نزدیک خود سناتور مک‌کین را نیز تایید خواهد کرد. قرار است بعد از ظهر روز چهارشنبه 10 بهمن آقای جولیانی طی مراسمی در ایالت کالیفرنیا در کتابخانه رونالد ریگان، یکی از رؤسای جمهوری پیشین آمریکا، کنارگیری خود و تایید سناتور مک‌کین را اعلام کند. وی چهارمین نفری خواهد بود که رسما از گروه نامزدهای جمهوری خواه کنار می رود. دوم آنکه مارک هاکبی، فرماندار پیشین ایالت آرکانزاس که از حمایت محافظه‌کاران حزب جمهوری خواه برخوردار است، هرچند که 26 نماینده را برای شرکت در کنوانسیون حزب جمهوری‌خواه از ایالت آیووا به همراه خود دارد، اما در انتخابات مقدماتی روز سه‌شنبه در ایالت فلوریدا در مرتبه چهارم قرار گرفت و گفته می‌شود که وی تا انتخابات سه‌شنبه آینده که به سه‌شنبه بزرگ معروف است و در 22 ایالت برگزار خواهد شد، از صحنه مسابقات کنارگیری نخواهد کرد تا بتواند با حضور خود در انتخابات و به دست آوردن تعدادی رأی از آرای میترامنی، فرماندار پیشین ایالت ماساچوست، بکاهد و در نتیجه به نفع دوست نزدیک خود سناتور جان مک‌کین
مسابقه را پایان دهد. سناتور جان مکن از حمایت افراد مستقل و میانه رو برخوردار است، اما در گروه جمهوری خواهان تا به حال به طور کامل از سوی محافظه‌کاران پشتیبانی نشده است. اما پیروزی وی در ایالت فلوریدا دست اندرکاران پشت صحنه حزب جمهوری خواه را برای حمایت از وی مصمم کرده است.
گزارشی بوده از پریچهر فرزام. افتخار محمد چودری، قاضی القضات برکنار شده پاکستان، روز چهارشنبه از عملکرد پرویز مشرف در اخراج 60 قاضی و همینطور بازداشت خانگی او و خانواده‌اش به شدت انتقاد کرد و مشرف را یک ژنرال تندرو و افراطی نامید. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
قاضی القضات برکنار شده پاکستان روز چهارشنبه پرویز مشرف رئیس جمهوری این کشور را به خاطر برکناری 60 قاضی ارشد و بازداشت خانگی او و خانواده‌اش طی 3 ماه گذشته یک ژنرال افراطی و تندرو نامید. این در حالی است که خشونت‌ها در مرز پاکستان با افغانستان همچنان ادامه دارد. روز چهارشنبه طی یک انفجار در خانه‌ای در جنوب غربی پاکستان 3 نفر کشته شدند. پلیس این انفجار ناگهانی را یک بمب‌گذاری انتحاری عنوان کرده است. افتخار محمد چودری، قاضی القضات پاکستان که در پی اعلام وضعیت اضطراری توسط پرویز مشرف در سال گذشته از سمت خود برکنار شد، طی بیانیه‌ای گفته است همسر و سه فرزند او که یکی از آنها به مراقبت ویژه نیاز دارد، حتی اجازه ندارند که قدم بر روی چمنهای مقابل خانهشان در اسلام آباد بگذارند، زیرا به وسیله پلیس اشغال شده است. آقای چودری در این بیانیه 7 صفحه‌ای که توسط وکیلان طرفدارش در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد مطرح شد نوشته است به دور خانه‌اش سیم خاردار کشیده شده و تمامی خطوط تلفن قطع شده است. قاضی چودری پرویز مشرف را متهم می‌کند که در طول سفر اخیر خود به اروپا به قضات پاکستانی تهمت زده است. پرویز مشرف در یکی از کنفرانس‌های خبری خود در اروپا قاضی چودری را فاسد و ناشایست توصیف کرده بود. او میگوید این در تمام تاریخ بی سابقه بوده است که 60 قاضی از جمله یک قاضی ارشد دیوان عالی و 2 قاضی دادگاه عالی را اخراج و دستگیر کنند، آن هم تنها به خاطر هوا و هوس یک مرد. این یک بی‌حرمتی است که در قرن 21 اتفاق افتاده توسط یک ژنرال تندرو که شیفته پایتخت‌های غربی شده است. اخراج چودری محبوبیت پرویز مشرف را 8 سال بعد از آنکه طی یک کودتای بدون خونریزی حکومت را در پاکستان در دست گرفت به شدت کاهش داده است. چودری که یک قاضی مستقل بود، دولت مشرف را به خاطر بازداشت و حبس انفرادی مظنونین شبه نظامی اسلامگرا مورد انتقاد قرار داد. پرویز مشرف نیز او را در ماه نوامبر پیش از آنکه دادگاه در مورد صلاحیت نامزد انتخابات ریاست جمهوری که خود مشرف باشد تصمیم بگیرد برکنار کرد. منتقدین دولت میگویند مشرف که در انتخابات 27 دسامبر به وسیله رأی نمایندگان وفادارش به پیروزی رسید، قاضی چودری را به خاطر ممانعت از مخالفت با او برای احراز مجدد مقام ریاست جمهوری اخراج کرده است. مخالفین دولت مکررن مشرف را متهم به تقلب در انتخابات آتی مجلس که در تاریخ 18 فوریه برگزار خواهد شد می کنند. شریف شهباز شریف، یک رهبر ارشد مخالفین گفت کشوری که در آن قاضیان را حذف و خفه می کنند چطور می تواند خود را حفظ کند؟
گزارشی بود از مانیا منصور. یک گزارش پژوهشی در آمریکا به جامعه بین المللی هشدار داده که دولت افغانستان در حال تبدیل شدن به یک دولت شکست خورده است. این گزارش حاوی توصیه هایی برای بهبود وضعیت آن کشور است. علی جویباری، گزارشگر رادیو فردا در کابل.
نتایج یک پژوهش که قرار است امروز در آمریکا منتشر شود، هشدار داده که افغانستان در حال تبدیل شدن به یک کشور شکست خورده است و جنگ در این کشور به یک نبرد فراموش شده تبدیل می شود. نویسندگان این گزارش تحقیقی گفتند که این وضعیت افغانستان به خاطر حمایت ناکافی بین‌المللی و شورش‌های فزاینده به وجود آمده است. این گزارش توسط 2 تن از متخصصان نظامی و دیپلماتیک آمریکا نگارش یافته است. توماس پکرینگ، سفیر پیشین ایالات متحده در سازمان ملل و جیمز جونز، فرمانده پیشین نیروهای ناتو در افغانستان، نویسندگان این گزارش گفتند که افغانستان نیازمند نیروهای بیشتر ناتو می باشد. این گزارش خواستار یک نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان شده و تأکید کرده که ایالات متحده باید سیاستهایش را در قبال افغانستان تغییر دهد. خبرگزاری آسوشیتد پرس که یک کپی از این گزارش را دریافت کرده، نوشته است که نویسندگان این تحقیق خواستار تدوین یک راهبرد جامع از سوی کشورهای کمک کننده به افغانستان شده تا در چارچوب آن دستاوردهای 5 سال گذشته در افغانستان تقویت شود. در این گزارش تصریح شده که افغانستان بر سر یک تقاطع قرار دارد و باید سیاست‌های آمریکا در قبال افغانستان از آنچه که تا به حال انجام داده تغییر کند. این گزارش شرایط افغانستان و عراق را متفاوت ارزیابی کرده و نوشته است که باید آمریکا راهبردهایی را که در افغانستان عملی می‌کند جدا از راهبردهایی باشد که برای عراق طرح و اجرا می‌نماید. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
آلبوم رقص و آتش، تازه ترین اثر هنرمند جوان سیاوش ناظری، این روزها بحث‌های فراوانی را در ایران برانگیخته است. شهرام میریان گفتگویی دارد با سیاوش ناظری درباره این آلبوم که به شهرام ناظری تقدیم شده است.
حق آتشی افروخته، حق آتشی افروخته، تا هرچه ناحق سوخته آتش بسوزد قلب را.
آلبوم موسیقی رقص و آتش دارای 5 قطعه سازی و آوازی است و در آن اشعار مولانا و حافظ با صدای سیاوش ناظری جاری است. هنرمندی که از 7 سالگی دف می نوازد و به گفته خود 18 سال است که به طور جد وارد دنیای موسیقی شده و در گروه شهرام ناظری دایی هنرمندش دف می نوازد. به تازگی اما سیاوش ناظری به آهنگسازی و خوانندگی هم گرایش پیدا کرده و تجربیات خود را در این راستا در مجموعه‌ای با نام رقص و آتش متجلی ساخته. از این رو از سیاوش ناظری میپرسم برای آهنگسازی چه معیارهایی را در نظر میگیرد؟
من یه عقیده دارم راجع به آهنگسازی، این که میگم از خود شعر باید آدم ملودی رو بگیره، نه اینکه ملودی هایی که از قبل تعیین شده هست آدم بیاد روی شعر کار بکنه. به موسیقی که از خود شعر بیرون بیاد و تجلی خود شعر باشه من خیلی اهمیت میدم و اونو توی این اثر کار کردم و روی خود واژه ها خیلی من تاکید دارم. مثلا توی شعری که هست با من اولین تصنیف، شعر مولاناست، میگه که رو رو که نی عاشق، ای زلفکای خالک، ای نازکای خشمک، پا بسته به خلخالک. خب بین کلمه نازک و خشمک که پشت سر هم میاد خیلی تفاوت هست از همه لحاظ. خب این کلماتی که داره یه بار معنی به وجود میاره، من خیلی سعی کردم توی این اثر و شیوه خوندنم اینا رو متجلی بکنم.
ای نازکای خشمک، پا بسته به خلخالک، با مرگ کجا پیچد آن زلفک و آن پیچک، در چرخ کجا پرد آن پرک و آن بالک. این نازک نازک دل، دل جو که دلت ماند، روزی که جدا مانی از زنک و از مالک.
آلبوم موسیقی رقص و آتش یک موسیقی تلفیقی و یا ترکیبی از پاپ و سنتی نیست، بلکه همان گونه که سیاوش ناظری گفت موسیقی شعر است، یعنی آهنگ‌ها را بر اساس درک خود از حال و هوای اشعار ساخته و پرداخته. در این مجموعه در کنار سازهای ستار، بربط و تنبور، صدای گیتار هم شنیده می شود، زیرا به باور آهنگساز سیاوش ناظری صدای این سازهای ایرانی با صدای گیتار هم خوانی دارد.
این عالم بی اسرار چون ذره ها بر هم زند، آدم نماند وادمی، آدم نماند وادمی، گرخیش با آدم زند، گرخیش با آدم زند، دودی براید از فلک، دودی براید از فلک، نی خلق ماند نی ملک.
سیاوش ناظری آلبوم رقص و آتش را به دایی هنرمندش شهرام ناظری پیشکش کرده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
آدم زند، گر خیش با آدم زند، دودی براید از فلک، دودی براید از فلک.
شنوندگان عزیز، پیش از پایان مجله خبری شبانگاهی دعوت می‌کنم به عناوین خبرها توجه بفرمایید. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران با صدور بیانیه‌ای از عملکرد هیئت نظارت بر مطبوعات انتقاد کرد. یک هیئت تحقیق اسرائیلی میگوید جنگ تابستان سال 2006 با حزب الله لبنان ناکامی بزرگی برای اسرائیل بوده است. بر اساس گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس، رکود تورمی همکنون مهمترین بچه مشخصه اقتصاد ایران است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با رئیس جمهوری مصر دیدار کرد. مجلس سنای افغانستان از حکم اعدام پرویز کامبخش، روزنامه‌نگار افغان، به جرم اهانت به اسلام حمایت کرد. و ناتو از کانادا خواست سربازان خود را از استان قندهار خارج نکند. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبر